هم صحبت قبلی است که امیدواریم شهروندان با اطلاعات مربوط به کم بارشی درست مصرف کنند. روزنامه اطلاعات هم به همین مطالب پرداخته و البته سراغ حمل و نقل عمومی رایگان رفته و در گزارش پرسیده که آیا این یک طرح پوپولیستی است توسط شهرداری تهران یا یک اقدام عامل منفعه، و موافقان و مخالفان در گفتگو با چرا از طرح جدید شورای شهر سخن گفتن. میدونید که مدتی است تهران این کار رو کرد و بسیاری درباره منابع و همطور سیاست های همگن در این باره پرسیدن، موضوعی که در جهان حل شده است در ایران همچنان با فراز و فرو همراهه. و
متشکریم. در بخش پایانی هم کنار شما هستیم آقای خیرخواه.
بسیار خوب، من خیلی خلاصه فقط از یکی دو تا مطلب بگم برای شما. رسالت تیتر امروز خودش رو درباره واکنش ایران احتساب خواندنی ایران در کمین حماقت دوباره قمارباز و ادامه میده که هر گونه تعرض دوباره به خاک ایران با پاسخ نامتقارن ویرانگر بدون هیچ گونه محدودیت جغرافیایی روبرو خواهد شد. فرهیختگان هم البته به این موارد پرداخته و در میان روزنامه ها کارگر سراغ یک پژوهشگر توسعه رفته و از نااطمینانی سرمایه گذاری تولید را صرف انداخته. تیتر خودش رو اینطور انتخاب کرد که اقتصاد تحریمی با نسخه خصوصی سازی درمان نمیشه. میدونید که به سیاست های شرایط جنگ همگان تاکید دارن که باید دولت اون رو به طور کامل متوجه جدی قرار بده. نوآوران هم تا آخر بوده دستون بگم از پرداخت 1076 میلیارد تسهیلات ویژه در راستای اجرای بسته حمایت از صنایع خبر میده، یا بهتر بخونم 1076 هزار میلیارد تومان. بله درست خوندیم. این هم هست. و تهران تا سه ماه آینده به گفته شهردار تهران ممنوع از کالاهای اساسی. این مطلب رو هم نوآوران آورده و البته بررسی کرده، جنبه هایی رو هم داره. مهندسی قرعه‌کشی ها در صنعت خودرو، اسامی برندگان در طرح‌های فروش با دریافت مبالغ کلان از پیش تعیین میشه، در حقیقت نگرانی‌ها رو فزاینده کرد. می‌دونیم پیشتر هم دادستان کشور به این موضوع واکنششون دادن و هشدار ویژه و تذکر رو به خودروسازان دادن. فعلا تغییری نمی‌بینیم تا ببینیم که چه خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ازتون متشکریم آقای خیرخواه که امروز هم همراه ما بودید. صبح خوبی داشته باشید و با شما خدا حافظ میکنیم.
در خدمتتون هستم. روز خوبی داشته باشید شما شنوندگان عزیز.
متشکرم، خدا نگهدار شما. بخشی رو شنیدین که در گفتگوی ما با آقای خیرخواه و عناوین روزنامه های امروز.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر.
ضرب کنیم همتمون رو در
سکه صبح
از شنبه تا پنج شنبه.
رادیو اقتصاد،
موج 98 مگاهرتز،
سکه صبح.
ایران عزیز ما سرای اتحاد، جایی که همدلی بزرگترین سرمایه ملی ما با همیم و راز ماندگاری ایران همینه. پاینده باد ایران عزیز.
اومم سنه قربان ای دردم درمان، واردر سنیلا عشق میزه اهدینا پیمان.
ای قلب من ایران، ای بیشه شیران، خورشید درخشان زمین در همه دوران.
من فدای خاکت سرزمین پاکت،
بوسه میزنم بر رخ زیبای تو ایران.
سنسم من جنت، واردر سن غیرت، جانم بو گوزل پراغ و چش اولا قربان. جانم بو گوزل پراغنا چش اولا قربان.
ای بیشه شیران، ای مهد دلیران، من هم شده ام عاشق و شیدای تو ایران.
سن گل وطنیم سن، ölsem کفنیم سن، oldum yüreğinden سن من عاشق جان.
Yeah.
از بهروزی تو هست، عشق همه مردم و کشور ایران.
جون پاپام از هش هست سبراهن مقدس، بارشیم ده بلا غیرتیلن بار بلا ایمان، بارشیم ده بلا غیرتیلن بار بلا ایمان.
ای قلب من ایران، ای مهر تو در جان، خورشید درخشان زمین در همه دار.
سن قربان ای درد مدرمان، باردر سن ایلا عشقیمیز اهد ایلا پیمان، باردر سن ایلا عشقیمیز اهد ایلا پیمان.
از عرس به کارون تا اترک و هامون، از خلیج فارس و دریای خزر تا دل عمان.
عشق قلب سالدن هر قراری آلدن، سن سن بو وطن ملتینین دردین درمان. اللهم سن قربان ای دردیم درمان، باردر سن ایلن عشقیمیز اهد ایلا پیمان.
ای قلب من ایران، ای مهر تو در جان.
صبح شما بخیر. گفتیم استفاده از نوآوری و فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی به نظرتون چقدر میتونه به افزایش تولید، صرفه‌جویی در منابع و رونق اقتصاد کشاورزان کمک کنه، و برای اینکه کشاورزان بیشتر برن به سمت فناوری و نوآوری چه حمایت‌هایی لازمه؟ و اما شما دوستان عزیز چه گفتین؟ پیام هاتون رو ارسال کردین به 30,036,37. آقای سلطانی از بورشه همراه ما هستن و گفتن به نظر من اگر از نوآوری ها در کشاورزی استفاده بشه، به شدت تاثیرگذار در کاهش مصرف آب. دیگر شنونده عزیز ما به شماره 912-71-49 گفتن مشخصا بسیار تأثیر گذاره. مگه میشه نوآوری و فناوری ها در بخش های بویژه کشاورزی تأثیری نداشته باشه؟ هم تولید زیاد میشه، هم صرفه‌جویی میشه در منابع، و هم بهره‌وری رو میبره بالا. متشکریم. دیگر شنونده عزیز ما از اهواز ما رو همراهی میکنن و گفتن سیستم آبیاری قطره‌ای و مدیریت آب، اینم یک نوع نوآوری و فناوری. آیا همه کشاورزان استفاده میکنن؟ چقدر نکات دقیقی رو شما اشاره کردین، شما شنونده های فهیم برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد. یکی دوست عزیز شنوندمون که هم کشاورز هستن و هم کارهای صنعتی انجام میدن، یعنی ماشینالات صنعتی برای کشاورزان رو تولید میکنن، گفتن من یک رطوبت سنج هوشمند خاک طراحی کردم، ولی متاسفانه چون حمایت دولت رو نداشتم، فقط به همون کشاورزای شهر خودمون اون رو تونستم ارائه بدم. اگر بشه که بتونم این رو افزایش بدم و زیاد بکنم تولیدمو، چرا که نه، خیلی تاثیر داره. این فناوری ها به کشاورزا کمک میکنه. من خودم کشاورزم، از سامان استان چهارمحال بختیاری، این دوست عزیز شنوندمون همراه ما هستن. درود بر شما. پس به ما بگید استفاده از نوآوری و فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی چقدر میتونه به افزایش تولید، صرفه‌جویی در منابع و رونق اقتصادی کشاورزان کمک کنه، و کشاورزان برای اینکه برن به این سمت دولت چه حمایت‌هایی باید ازشون بکنه. 30,036,37. 7:09 دقیقه است و بریم به یکی از بازارها سر بزنیم.
بازار سکه و
ارز.
جناب آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار سکه و طلا، امروز همراه ما هستن. آقای کشتیارای، خدمت شما سلام میکنم، صبح بخیر.
بله، خیلی متشکرم خانم جمشیدیان. منم سلام و روزبخیر دارم خدمت سرکار در شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. شنبه اولین روز هفتمون رو با سکه و طلا شروع کنیم، ان شاءالله که هفته طلایی برای همه هموطنانمون باشه. در خدمتتون هستیم آقای کشتیارای.
خب اعتراض برسونم که تقریبا میتونیم بگیم که چند روزی هست قیمت جهانی طلا در حال کاهش هست. به روز هم هر اونس طلا 4518 دلار هست که البته به نسبت روزهای گذشته با 22 دلار کاهش هم رخ داده. قیمت هر اونس نقره 75 دلار و 68 و قیمت هر اونس پلاتین 1340 دلار. خب کاهش حدود 22 دلاری قیمت اونس جهانی و به انضمام کاهش قیمت از که روزها در اتفاق میفته باعث شده که قیمت طلا و سکه هم این روزها به نزولی داشته باشه. آخرین قیمت ها به این ترتیب هست که قیمت سکه در قدیم 188 میلیون تومان، قیمت سکه در جدید 192 میلیون تومان، نیم سکه 98 میلیون تومان، ربع سکه 54 میلیون تومان و سکه های دیگری ما که برگردی هم 27 میلیون تومان را تو سپس شد. قیمت هم بسیار سالی آب شده هم با 1 میلیون و 300 هزار تومان کاهش، 82 میلیون و 400 هزار تومان هم و همگر از همه جریان هم با 22 هزار تومان اصخایی میکنم با 220 هزار تومان کاهش و همگر از همه جریان کاهش 19 میلیون و 100 هزار تومان و برای معاملات مصنوعات طلا هست. ولی در حالی که گران طلای 20 ریال 21 میلیون و 220 هزار تومان، هر گران طلای 21 ریال 22 میلیون و 280 هزار تومان، هر گران طلای 22 ریال 33 میلیون و 344 هزار تومان و یک گران طلای 24 ریال هم 25 میلیون و 466 هزار تومان هست. مقابل که همین روزها دارید من یه افزایش در حال حاضر هم به گفته که 5 میلیون و 800 هزار تومان دارایی عموما. این آخرین وضعیت بازار هست. این دست در یک انگیزان هم که تشاری زنده چنده هست و بازارهای جهانی تحقیق میشن و قیمت طلا و سکه البته بزرگی با قیمت جهانی در حال حاضر ممنوع همین قیمت رو که اعلام کردن احتمال تغییرات جزئی رو با ما اواسط روز و حالات و بعد از ظهر پیش بینی میکنیم.
زنده باشین، خیلی ازتون متشکریم جناب آقای کشتیارای. ممنونم، انشالله که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار سکه و طلا.
امید، آینده، انگیزه، هدف، کار، اقتصاد، پولی از امروز به فردا.
رادیو اقتصاد
از شنبه تا پنج شنبه
شروع دوباره
در سکه صبح.
هر پیروزی مدیون رویاهات، دنیای تو میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
صبح همه شما بخیر باشه. اینجا برنامه سکه صبح رادیو اقتصاده و با افتخار همراه شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان عزیز، همونطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، روز گذشته در تقویم ملی و اقتصادی کشور ما روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف بود، روز تعهد ما به سرمایه‌های فردا، روزی که در اون ما تولید کننده نیستیم و حفاظت کننده ایم. روز بهره‌وری یادآور این نکته است که با مدیریت درست زمان، انرژی و منابع میتونیم کارهای بیشتری رو با کیفیت بهتری انجام بدیم. بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف که دیروز هم در تقویم ملی ما نامگذاری شده، روز فکر کردن به فرصت‌های جدیده، روز احترام گذاشتن به دسترنج همدیگه است. ما چطوری میتونیم این روز بهره‌وری با توجه به حال بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف که هست در کسب و کارمون، در زندگیمون اون به کار بگیریم؟ دوستان عزیز شنونده، در خصوص نظام بهره‌وری و پایه و اساس نظام ملی بهره‌وری و اینکه چقدر میتونه به توسعه اقتصادی کشور کمک کنه، همینک میخوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم مهدی شاه جمالی، مسئول دبیرخانه نظام ملی بهره‌وری ایران به مناسبت روز ملی بهره‌وری که روز گذشته بود. سرکار خانم شاه جمالی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
زنده باشین، متشکریم ازتون. میخواییم بیشتر در خصوص نظام ملی بهره‌وری بفرمایید و اینکه نگاه بندازیم به مهمترین برنامه های این سازمان و اینکه چقدر میتونه حالا برنامه هایی که دارین و این نظام کمک بکنه به توسعه اقتصاد کشورمون.
بله، ممنونم از شما. همونطور که مستحضر هستین، روز اول خرداد ما با عنوان روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف نامگذاری شده که هر سال روزهای ابتدایی دهه اول یا نیمه اول خرداد ماه به این موضوع پرداخته میشه و اقداماتی صورت میگیره. برنامه‌ریزی که برای سال 405 انجام شد به این صورت هست که بستری فراهم بشه تا تمامی ذینفعان حوزه بهره‌وری در 20مین همایش ملی بهره‌وری مشارکت داشته باشن و این یه آغازی باشه برای ادامه مسیر مشارکت برای ارتقای بهره‌وری. در واقع برنامه‌ریزی شد که هر کس در این کشور کاری انجام میده و نقش اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی ایفا میکنه بتونه درگیر بشه و مشارکت داشته باشه.
بله.
این موضوع هم برمیگرده به استراتژی‌های جدیدی که باید در پیش گرفته میشد تا زمینه انجام اصلاحاتی باشه انشاءالله در سطح کشور. اجازه بدین یه گریز بزنم به تعریف عمومی بهره‌وری. بهره‌وری یعنی انجام درست کار درست، اون ترکیب کارایی و اثر بخشی که در ادبیات تخصصی بهره‌وری استفاده میشه، در واقع همین تعریفی هست که الان خدمتتون عرض کردم.
بله.
انجام درست کار درست.
بله.
خب یه نکته هم که باید اینجا خدمت شنوندگان محترم عرض کنم این هست که ما شاید قبلا پشتوانه قانونی کامل و برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه بهره‌وری نتونستیم داشته باشیم. فرضاً در برنامه‌های 5 ساله قبلی فرضاً به یک حوزه، فرضاً ترویج بهره‌وری اشاره شد یا تو بعضی برنامه‌ها بر سنجش و کاهش بهره‌وری اشاره شده. اما به مرور زمان و با آسیب شناسی هایی که انجام شده این موضوع اصلاح شد و از حوزه هایی که خدمتون عرض کردم در برنامه های قبلی، در برنامه هفتم رسیدیم به نظام سازی برای ارتقای ملی بهره‌وری. یعنی یه سیستمی شکل بگیره و همه بازیگران و ذینفعان شناسایی بشن و مهمتر از اون نقش خودشون رو بپذیرن، مداخله داشته باشن تا انشالله بهره‌وری ارتقا پیدا کنه. پس ما به لحاظ برنامه‌ریزی اولیه و پشتوانه قانونی شاهد اقدامات موثری هستیم.
بله.
حالا ما باید بریم سراغ فاز اجرا دیگه، یعنی سیاست و عمل باید با هم سینک بشن و با شناخت کافی نسبت به عواملی که بر بهره‌وری موثر هستن، اقدامات مناسب در لایه‌های مناسبی که در واقع بر بهره‌وری موثر هستن صورت بگیره.
بله.
ما سه دسته عوامل موثر بر بهره‌وری شناسایی کردیم که یک دسته از عوامل به عواملی میپردازه که در اختیار دولته و به عبارت دقیق‌تر بخوام بگم در اختیار حکومت و اون لایه حکمرانی قرار داره.
بله.
10 عامل در این لایه قرار داره که شامل مثلا نظام آموزشی هست، نظام مالی، اون سیاست‌های پولی و مالی هست، نظام سلامت، سرمایه اجتماعی، زیرساخت‌ها و غیره.
بله.
لایه بعدی ما لایه عوامل زمینه‌ساز و بسترساز تحقق بهره‌وری هست. اینکه انگیزه بهره‌وری در جامعه وجود داشته باشه و سیاست‌ها جوری ترتیب داده بشه که این انگیزه ایجاد بشه. با قابلیت ها به صورتی تنظیم بشن که قابلیت برای ارتقای بهره‌وری صورت بگیره، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشه و همچنین کارایی بازار. یعنی این چهار عامل انگیزه، قابلیت، ثبات و کارایی بازار، چهار عامل زمینه‌ای و بسترساز تحقق بهره‌وری هستند. و لایه بعدی عوامل ما هم عواملی هست که در اختیار بنگاه‌ها و سازمان‌ها قرار می‌گیره. بحث سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، دانش، مدیریت، اینها عوامل در اختیار بنگاه هستند. حالا این عوامل رو ما با ادبیات تخصصی با عنوان مدل مفهومی بهره‌وری هم منتشر کردیم. در فاز اجرا فرضاً باید نظاماتی که در اختیار دولت قرار دارن به صورتی مدیریت بشن که بتونن از طریق تحریک عوامل زمینه‌ای که اون چهار عامل هست بتونن بر عوامل در اختیار بنگاه تأثیر بذارن. فرضاً نظام آموزشی ما از طریق ایجاد قابلیت بتونه باعث تقویت دانش یا سرمایه انسانی در اختیار بنگاه بشه، یا سیاست های حوزه سرمایه اجتماعی ما که در اختیار دولت هست بتونه انگیزه مثبت و منطبق با اصول بهره‌وری رو در سرمایه انسانی ایجاد کنه. بنابراین عوامل مؤثر بر بهره‌وری مشخص هستند. مسئولیت ارتقای بهره‌وری با هر کسی هست که به نوعی کاری انجام میده و برایند عمل کرده افراد، گروه ها و نهادها در کنار هم، همون در واقع رویکرد نظام و سیستم و اکوسیستمی، با هدف واحد و هماهنگ میتونه زمینه ارتقای بهره‌وری رو در سطح کشور فراهم کنه. نتیجه این براینده که ما میتونیم در واقع از منابع محدودمون بیشترین بهره برداری رو داشته باشیم، مخصوصا در شرایط امروز که ما درگیر جنگ بودیم و بسیاری از زیرساخت‌های ما آسیب دیده. خب قطعا باید این منابع بهتر مدیریت و بهره برداری بشه.
درسته.
خب جانم.
بله، می‌خواستم ببینم آیا برنامه‌های خاصی دارین، حالا به ویژه حالا اشاره کردین به در واقع دوران جنگ، با توجه به این توضیحاتی که شما اشاره کردین و در واقع عواملی که دست به دست هم میدن که ما بتونیم بهره‌وری رو توی همه زمینه‌ها افزایش بدیم، در واقع شما که در اون مجموعه قرار دارین چه برنامه‌هایی تا حالا داشتین و چقدر تونسته به نتیجه برسه؟
بله، متشکرم. ما خیلی بحث‌های تخصصی داریم و به صورت فرابخشی داریم بهره‌وری رو در سطح کشور راهبری می‌کنیم. من لازم هست اینجا عرض کنم خدمت شنوندگان محترم، اگر در حوزه فرضاً اتلاف انرژی، آب، مواد غذایی با آمار بالایی روبرو هستند که این آمار فرضاً ناشی از ناحیه مصرف، تولید و توزیع هست، همه اتلاف ما هم بر نمی‌گرده به حوزه مصرف کننده، حوزه تولید و توزیع ما هم خیلی مشکل داره.
مثل مثلا کشاورزا، درسته؟
بله، و حتی حوزه انرژی و آب انتقالشون بسیار مشکل داره.
درسته.
یا اگه نگرانی های از بابت فرایند های اداری ذهن ما رو درگیر کرده، یک پایبندی دست جمعی و هدفمند به یک سری از اصول و قواعد امکان گذار از این مشکلات و مسائل رو برای ما فراهم میکنه. شاید ما به صورت پراکنده به یک سری اصولی پایبند باشیم، اما چنانچه این در واقع مشکلات رو ما به صورت یک پارچه مدیریت نکنیم، این نتیجه بخش نخواهد بود. در واقع ما به یک حرکت و جنبش ملی احتیاج داریم. من چند تا اقدامم میتونم خدمتون عرض کنم که در سطح دولت داره انجام میشه.
چقدر خوب بفهمید.
بله، اقدامات انگیزشی برای پرداخت مبتنی بر عملکرد به کارکنان که داره انجام میشه، باعث میشه که عملکرد کارکنان در ارائه خدمات و در واقع اون حوزه‌ای که مربوط بهشون هست بهتر باشه و منطبق بشه با اصول بهره‌وری، البته که زمان بر هست.
بله.
همچنین موضوع تسهیم منافع ناشی از بهره‌وری طرحی هست که ما سال گذشته ارسال کردیم برای شورای عالی راهبری برنامه، در حال بررسی هست و توی این طرح مشخص میکنه هر نهادی که در واقع با هر شرکت و متخصصی وارد تعامل بشه و تو حوزه ارتقای بهره‌وریش، چه مدیریت فرایندهاش، چه مدیریت مصرف و سایر مواردی که نهادها باهاش روبرو هستن وارد تعامل بشه و زمین.
خب ارتباط قطع شد. صحبت های سرکار خانم مهدی شاه جمالی رو داشتیم میشنیدیم، مسئول دبیرخانه نظام ملی بهره‌وری ایران، که به مناسبت روز گذشته که روز ملی بهره‌وری بود صحبت هایی رو داشتن در خصوص حالا برنامه ها و اون نظام بندی که توی اون مجموعه شون وجود داره و کارهایی که انجام میدن. داشتن اشاره میکردن به دو تا اقدام عملی که در واقع در حال انجام هست که اون دومی مقدار ناقص مون. الان دوباره ارتباط برقرار میکنیم، ادامه صحبت رو با سرکار خانم شاه جمالی خواهیم داشت. خانم شاه جمالی
جانم،
ارتباطتون قطع شد یه لحظه.
بله
خواهش می‌کنم صحبت تکمیلیتون رو بشنویم در بحث دوم.
بله، من این حوزه تقسیم منافع رو که فکر می‌کنم خیلی مهم باشه یه توضیح تکمیلی عرض کنم.
بله.
همطور که عرض کردم یک طرحی هست که رفته برای شورای عالی راهبری برنامه، انشاءالله به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد. توی این طرح قرار هست که نهادها در بخش دولتی و غیر دولتی با اون شرکت‌های دانش بنیان، متخصصان، شرکت‌های مشاوره مدیریت و سایر حالا افرادی که میتونن ارتقای بهره‌وری رو در یک نهادی رقم بزنن، همکاری رو شروع بکنن و در قالب قراردادهایی که فیما بینشون منعقد خواهد شد، از این ارتقای بهره‌وری در هر حوزه‌ای که اتفاق افتاده، فرضاً ارتقای بهره‌وری در حوزه انرژی در یک نهادی اتفاق افتاده، منافعش بینشون تقسیم بشه و این یک طرح انگیزشی انشاءالله میتونه باشه برای اینکه پروژه‌های مختلفی که در کشور رقم می‌خوره با این دیدگاه و با این رویکرد باشه که زمینه ارتقای بهره‌وری انشاءالله فراهم بشه.
انشاءالله خیلی هم عالیه. انشاءالله که این طرح هر چه زودتر اجرا بشه و ما توی برنامه‌های آتی باز هم با شما ارتباط بگیریم و شما از نتایجش برای ما بگین و اتفاقایی که افتاده توی حالا نهادهای مختلف در بخش دولتی و غیر دولتی که همکاری خواهند داشت با حالا دانش بنیان ها، جاهایی که میتونن به ارتقای بهره‌وری کمک بکنن. خیلی ازتون متشکریم خانم شاه جمالی که امروز همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با سرکار خانم مهدی شاه جمالی، مسئول دبیرخانه نظام ملی بهره‌وری ایران، که در خصوص برنامه های این سازمان گفتن و اقداماتی که قرار انجام بشه.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق تر،
ضرب کنیم همتمون رو در
سکه صبح. از شنبه تا پنج شنبه
رادیو اقتصاد
موج 98 مگاهرتز
سکه صبح.
صبح همه شما بخیر، اینجا سکه صبح رادیو اقتصاده. خواستیم به ما بگید که استفاده از نوآوری و فناوری‌های جدید به نظرتون در بخش کشاورزی چقدر میتونه به افزایش تولید، صرفه‌جویی در منابع و رونق اقتصاد کشاورزان کمک کنه. دولت چه حمایت‌هایی باید بکنه که کشاورزان برن به سمت استفاده از نوآوری؟ شاید یکی از دلایلی که کشاورزان کمتر به هوشمند کردن کشاورزی اهمیت میدن و همچنان کشاورزی سنتی رو دنبال میکنن، چالش ها و دغدغه هایی باشه که برای تامین هزینه کشاورزی هوشمند دارن. تجربه نشون میده اگر این نیازهای مالی و حتی آموزشی از طریق شرکت های تعاونی کشاورزی یا مراکز خدمات کشاورزی هوشمند به کشاورزان ارائه بشه، کشاورزان زودتر به سمت کشاورزی فناورانه و هوشمندانه میرن. یه زمانی کشاورزی فقط سنتی بود و کشاورزانمون هم به ناچار زیر آفتاب کار میکردن و عرق میریختن، اما امروزه با هوشمند شدن کشاورزی به هنر ترکیب خاک، نور و دانش تبدیل شده. یادمون باشه کشاورزی هوشمند یا کشاورزی دقیق یک جهش بزرگ در مسیر گذار از معیشت به ثروت آفرینی است. آقای کریمی از کرمانشاه همراه ما هستن و برامون پیامک فرستادن به شماره 3036-37. گفتن که سلام، صبح همه شما بخیر باشه. من در حوزه کشاورزی فعالیت میکنم، البته حوزه شیلات هم کار میکنم، ولی خیلی تلاش کردم بتونم هوشمندسازی بکنم، استفاده بکنم از فناوری هایی که وجود داره در بخش شیلات و کشاورزی، هنوز موفق نشدم. خوبه که دولت یک حمایت‌هایی رو برامون قرار بده و تسهیلاتی رو بگذاره که ما بتونیم استفاده کنیم. بله درسته. خیلی ازتون متشکریم. آقای تیموری از مازندران، پیام شما رو هم دریافت کردیم. خیلی ممنون که همراه ما هستید در